سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که این شب در خدمت شما هستم در این ایام بسیار مبارک و در این مکان بسیار مقدس. البته من با آقا جانی که با من صحبت کرده بود به من گفتش که موضوعتون چیه، گفتم یکی از دغدغه‌های بسیار مهمی که فکر میکنم حالا من تا حدودی دارم و فکر میکنم در جامعه ما هم در عرصه‌های مختلف و به انهای مختلف افراد، متفکرین، سیاست ورزان و بسیاری از کسانی که دغدغه ایران و اسلام رو دارن به گونه درگیرش هستن، بحث اسلام و سکولاریسم یا دین و سکولاریسم. نمیدونم اگر توجه کرده باشید خیلی از بحثایی که تقریبا در این 40 ساله، 35-6 ساله، 40 ساله در عرصه‌های مختلف صورت گرفته به گونه ای بوده که یک خط تمایزی ما بین نیروهای اجتماعی و بین کنشگران سیاسی، دینی، فکری در جامعه انجام دادیم و یکی از محوراش هم این بوده که ما گفتیم بعضی از نیروها یا بعضی از متفکران یا بعضی از الگوهای فکری الگوهای سکولاره و برخی از الگوها و یا نیروهای سیاسی اجتماعی فکری نیروهای دینی هستند و ما این تمایز رو بدون هیچ چون و چرایی معیار فهم خودمون از امور اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی و سیاسی خودمون قرار بدیم. من امشب نمیخوام بگم که این بحثی رو که دارم مطرح میکنم یه بحث کامل تمام شده و هیچ انقلتی هم روش نیست، طرح مسئله میکنم. البته خودم حدود 4-5 سال روی این موضوع کار کردم، در سمینارهای مختلف هم در موردش صحبت کردم. آخرین سمیناری که در مورد این موضوع صحبت کردم در مسکو بود که آکادمی فلسفه روسیه دعوت کرده بودن با همکاری مرکز مطالعات اسلامی در مسکو که از ایران حدود 3-4 نفری رفته بودن و از روسیه هم بودن بعضی از افراد، آقای اعوانی بود، آقای خسروپناه بود و من بودم. بحث اینه که ما باید ببینیم که اولین پرسش که میخوام مطرح کنم اینه که آیا واقعا تمایز بین تفکر سکولار و تفکر دینی یک تمایز جهان شمول عامه یا این که نه مختص یک شیوه مخصوص تفکره؟ خیلی واضح‌تر بگم، پرسش اول اینه که اصلا سکولار یعنی چی؟ در ایران خیلی به صورت ساده اگر بخوایم بگیم سکولار رو در زبان فارسی ترجمه کردن به امر عرفی. میگن بعضی از متفکرها عرفی هستن، بعضی از متفکرها دینی هستن. و بعد مثلا میگیم جریان روشنفکری دینی، جریان روشنفکری سکولار یا جریان روشنفکری عرفی. پرسش من در همین ابتدای امر آیا واقعا این تمایز یک تمایزیه که مبتنی بر دستگاه فکری اسلامی و زیست جهان ایرانی اسلامی شیعیه یا نه این شیوه از تمایز و این شیوه از تفکیک ساحات یک تفکیک مسیحیه و مقصودم از مسیحی سنت کاتولیسیزمه. ممکن شما بگید آقا این که تو معلوم بدید ما یه سری تفکرات داریم، تفکرات عرفیه، این جهانیه و بعد یه سری تفکرات هم داریم، تفکرات دینیه. یه چرا انقلت زیاد از حد میاد؟ چرا ملا لغتی میخواهی باشید؟ من میخوام بگم نه، تا هم ملا لغتی نیست، بلکه بسیار امر بسیار خطیریه به چند دلیل. یه دلیلش اینه که اساساً عرف در تاریخ اسلام و در زیست جهان ایرانی هیچگاه مترادف امر سکولار نبوده. بلکه عرف یکی از ساحاتی بوده که کمک میکرده به اهل دین تا بتوانن مشکلات و مسائل اجتماعی رو در کنار امر شرعی حل و فصل کنن و هیچگاه ضد دین تعریف نمیشده و در مقابل امر دینی قرار نمیگرفته. ولی وقتی ما میگیم عرف مساویه امر سکولاره، دوچار یک تفکر یوروسنتریک یا اروپا مدارانه میشیم. ببینید در الگوی تفکر مسیحیت جهان به دو سو یا به دو ساحت تقسیم میشه. یه ساحت ساحت سپریتواله یا به زبان ما روحانیه، یه ساحت ساحت سکولاره. حالا پرسش، وقتی یک کسی در قالب دستگاه فکری مسیحیت قرار میگیره و جهان رو تبدیل به امر روحانی و امر سکولار میکنه، چه کاری انجام میده در بیدن؟ ببینید بسیاری از افراد ممکنه نتوانند خودشون رو وقف مسیح بکنند یا مسیحیت بکنند یا خدای مسیحی بکنند. این افراد مسیحی هستند ولی چون نتونستن خودشون رو وقف کلیسا داخل پرانتز که همون کورپوس کریستی یعنی بدن مسیح یا همون امر معنویه، نتوانستن خودشون رو دائما و 100% خودشون رو وقف امر کلیسا بکنن، این افراد بهشون میگن لائیک. در حالی که امروز ما وقتی میخواییم به یه عده بیدین ناسزا بگیم یا میخواییم بگیم یه سیستم دینی نیست، میگیم آقا اینا لائیکن. در حالی که لائیک در دستگاه فکری مسیحیت یه معنایی داره، در متافیزیک مسیحی یه معنایی داره، یعنی افرادی هستن که از قضا دین دارن ولی نمیتوانن خودشون رو وقف کامل کلیسا بکنن و دست به اموری میزنن که این امور مخالف با اینه که شما یک فرد روحانی باشید. حالا اون امور چیه؟ اون آدم های لایق چی کار میکنن که از منظر کلیسای مسیحیت کاتولیک اینها لایق خطاب میشن؟ اینها ازدواج میکنن، اینها فرزندآوری میکنن، اینها دست به تجارت میزنن، اینا عملا به امور اجتماع میپردازن و این امور از منظر کلیسای مسیحیت کاتولیک یعنی سکولون، یعنی کارهای سکولار میکنن. حالا اونایی که کارهای سکولار نمیکنن و اسپریتوال هستن و خودشون رو وقف کلیسای مسیحیت و بدن مسیح یا پیکر مسیح کردن، اونا چی کار میکنن؟ اونا ازدواج نمیکنن، تجارت نمی کنن، دست به فرزندآوری نمی زنن، به امور اجتماعی اصلا کاری ندارن، دائم خودشون رو وقف امر اسپریتوال کردن و در این وقف امر اسپریتوال یا امر روحانی کردن یه سلسله مدارجی هم میذارن. مثلا یکی پاستوره، کشیش معمولیه، یکی پریست میشه، یه خورده میره مقامش بالاتر، یکی یه مقدار بالاتر میره، کاردینال میشه، یکی یه خورده میره بالاتر، بهش میگن پاپ یا همون پاپ. و این پاپ یک لقبی بهش اطلاق میشه، بهش میگن پونتوس، یعنی پل ارتباطی بین ساحت سکولار و ساحت اسپریتوال معنوی. حالا این در این دستگاه مسیحیت یه معنایی داره. پرسش، ما اگر از منظر کلیسای کاتولیک بخوایم به اسلام نگاه بکنیم، به جهان اسلام نگاه بکنیم، به متافیزیک دین اسلام نگاه کنیم، تکلیف ما چیه؟ اولین چیزی که شما متوجهش میشید اینو میفهمیم که نه تنها پیامبر ما و تمامی مسلمان ها، اینا همه آدم های سکولار هم. یعنی کارهای لایق میکنن دیگه، یعنی ازدواج میکنن، بعد تازه ازدواج که میکنن هیچی، میگن آقا شما یه دونه که هیچی، مثلا اگر عدالت رو برقرار کنی دوتا هم میشه، سه تا، چهار تا، تا تازه بعضی وقتا اگه مثلا در مسافرت بودی، در نمیدونم مثلا دسترسی نداشتی، میتونی صیغه بکنی. بعد تازه قوانین برای اینها میذاره، چارچوب تعیین میکنه. بعد حتی به عنوان مثال برای لذت یک چیز زشت و پلید این رو نمیدونه. یکی از شاخصه های کلاسیک کلیسای کاتولیک در دوران قرون وسطا و حتی تا به امروز این بوده که ضد زن بوده و اساساً زن رو موجود پلیدی میدونسته. و بعد ازدواج که حالا یک امر بسیار لائیکی بوده، یک کار بسیار غیر روحانی بوده، حالا اگر ازدواج صورت میگرفته دیگه طلاق معنا نداشته، طلاق یه جرم بزرگه. ولی خب اینا همه در داخل دین اسلام به گونه دیگه تعبیه شده. حالا سوال اینجاست، ما چرا باید زیست جهان خودمون رو، فهم خودمون از هستی، فهم خودمون از مناسبات اجتماعی و فهم خودمون از تغییر و تحولات اجتماعی و روبرو شدن با این تغییر و تحولاتمون رو بیاییم در دستگاه مسیحی مفهوم سازی کنیم؟ و من فکر میکنم یکی از بزرگترین ضربه هایی که به تفکر اسلامی و به تفکر شیعی حداقل در این 40-50 ساله اخیر وارد شده اینه که ما به جای اینکه از نسبت خودمون، از موضع و مقام خودمون به جهان بنگریم، به هستی بنگریم، به تغییر و تحولاتمون بنگریم، آمدیم از موضع مسیحیت کاتولیک زیست جهان خودمون رو تفسیر داریم میکنیم. یعنی وقتی میخوایم آرایش سیاسی، دینی، فکری، فرهنگی خودمون رو مورد مداقه قرار بدیم، اومدیم از یه موضع کلیسای مسیحیت نگاه میکنیم، میگیم مثلا یه جریان روشنفکری دینیه، یه جریان روشنفکری عرفیه. چرا؟ چون عرف هم سکولاره. ولی عرف چیه؟ تعاریف بسیاری در مورد مفهوم عرف شده، ولی یکی از تعاریفی که من فکر میکنم میتونه کارساز باشه و راهگشا باشه اینه که عرف یعنی آن چیزی که عقل متعارف، فهم متعارف میتونه اون رو درک بکنه. و اگر ما فهم متعارف رو ضد دین تعریف کنیم، ضد اسلام تعریف کنیم، ضد متافیزیک شیعی تعریف کنیم، یعنی خودمون رو از بسیاری از ساحات و ظرفیت‌هایی که میتواند یک جامعه رو پربار کند و مشکلات اون جامعه رو حل کنه از اون خودمون رو محروم کرد. و من فکر میکنم امروز جامعه ما گرفتار یه همچین دغدغه‌ای شده. یعنی به جای اینکه از موضع و مقام خودش به جهان نگاه کنه، به مسائل جهان نگاه کنه، به تغییر و تحولات جهان نگاه کنه، داره از منظر کلیسای کاتولیک نگاه میکنه. و این خودش باعث بسیاری از بنبست‌های فکری، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه امروز ایران شده. من می‌خواستم کوتاه صحبت کنم که بعد پرسش بپرسم.
اگر نداره؟ نه خیر.
شما تماشا تکرار بکنید انشاءالله. مثلا باب و فصل جدیدی رو ما توی مناظره داشتیم که همیشه یک دوگانه رو که از جهت معنای فلسفی ما در یک عنوان تاریخی از زمان ارسطو و افلاطون، افلاطون و ارسطو و دوگانه فیزیک و متافیزیک که آخر سر به سوژه و ابژه کانتی تبدیل شده، اون رو معنای فلسفه ما بردیم. در نتیجه اینجا هم یه ساعت معنوی و آخرتی داریم که همون فرمودید روح و معنویت از این ساعت دنیا و ناخواسته توی نهاد معنایی تحلیل‌های ما که شاید دوره فرهنگی باشه، چه هر گونه تفکر و اندیشه ای که امروز در دانشگاه فقط در حتی حوزه‌های علمیه این دو انگاری یا دوگانگی که بین ساعت روح و جسم، ماده و معنا، دنیا و آخرت، چون این رو معنا قرار دادیم و چالش زندگی بین دو ناممکن رو که توحید تنها طریقی است که تمامی حقایق معنوی رو در متن ذره ذره اون پوست جویسه در دهن یک مورچه مولا علی رو به زور نمیگن، چون خدا رو اونجا رو هم حاضر نمیگن، یعنی یه ساحت خدای روزای یک شنبه یه یعنی خدای ما مسلمان فرض کنید فقط سر سجاده یا خدای در مسجد فقط نداریم خدای ما در مسجد همون در حضور داری که در بازار در ساده ترین روابط همون در حضور داری که در عالی ترین دستگاه زندگی ولی این فضای شما باز کردیم بکنیم که سوالات بسیار زیاد دوستان داشته باشن که چرا خدمت شما مطرح
من یک کوتاه میگم بعد صحبتم تموم میکنم که شما پرسش و پاسخم برسید. حالا ممکنه شما سلام. شما ممکنه این پرسش رو بکنید که اگر ما برای تمایز بین اینجا و آنجا از مفهوم سکولار و اسپریتوال روحانی و امر سکولار استفاده نمی کنیم خب ما با چه دستگاه مفهومی باید تمایز قائل بشیم؟ در قرآن دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم غیب و دیگری مفهوم شهادت و از قضا غیب و شهادت رو ما به عنوان امر روحانی و امر سکولار تعبیه نمی کنیم یا تعریف نمی کنیم. شهادت یعنی اون چیزی که ملموس قابل تجربه است، غیب یعنی آن چیزی که فراسوی امر محسوسه یا امر معقوله و امر معقول و امر محسوس یک مسئله متافیزیکال به معنای امر سکولار و امر اسپریتوال نیست که اگر کسی به عنوان مثال خودشو وقف کلیسا کرد، خودشو به عنوان مثال از امور اجتماعی، امور فرهنگی، امور دینی و آن چیزی که زیست جهان یک انسان رو تشکیل میده از اینا دوری کرد میتونه بهش برسه و به عنوان مثال یک به یک گونه میتونه در یک سلسله مراتب روحانی قرار بگیره، یعنی بشه کاردینال و بشه مثلا به عنوان مثال پاپ و بعد بشه عامل به عنوان مثال یا واسط بین امر روحانی و امر سکولار. یک امر معرفتیه، یعنی انسان اگر تعقل کنه، انسان اگر بیاندیشه میتواند فراسوی امر محسوس برسه، میتونه به امر غیب دست پیدا بکنه. در فهم یا در جهان‌بینی اسلامی برای اینکه ما بخوایم تمایز قائل بشیم بین این و آن، این مفاهیمی که برای امر متمایز استفاده میکنیم غیب و شهادت است و غیب و شهادت مترادف و مساوی با یا هممعنی با امر سکولار و امر روحانی نیستن. و یه اتفاق دیگه هم در این 100 ساله اخیر در تاریخ جهان اسلام اتفاق افتاده و نظام‌های معرفتی جهان اسلام رو بسیار تحت سیطره خودش قرار داده و اون چیزی که ما بهش میگیم در ادبیات علوم انسانی تحولات یوروسنتریکی، یعنی تحولات اروپا مدارانه، یعنی به جای اینکه ما بخوایم دستگاه فکری خودمون رو بازسازی بکنیم و از درون دستگاه فکری اسلامی، شیعی، شرقی به جهان و تحولات اون و هستی نگاه بکنیم، آمدیم خودمون رو ذیل نظام معرفتی و اپیستمولوژیک غربی قرار دادیم. یعنی ما به صورت مرکب، به صورت دو برابر، به صورت خیلی عمیق‌تر تحت تأثیر نظام‌های معرفتی یک مدرن و مدرنیستی غربی قرار گرفتیم و از یک سو تحت سیطره تفکر کلاسیک کاتولیکی قرار گرفتیم و این باعث شده وقتی می‌خوایم خودمون رو مفهوم سازی بکنیم، خودمون رو بازشناسی بکنیم، آرایش سیاسی فرهنگی جامعه خودمون رو درک بکنیم، به جای اینکه از مفاهیمی که برآمده از زیست جهان خودمان باشه میایم با مفاهیم غربی و کاتولیکی این کار رو انجام بدیم و این خودش باعث بسیاری از بن‌بست‌های فکری در جامعه ما شده و از قضا شقاق رو در جامعه ما شکل داده. یعنی به جای اینکه ما بیایم به عنوان مثال ببینیم که افرادی که متفاوت فکر میکنن یا افرادی که به گونه دیگری میاندیشن اینها مبنای فکریشون چیه، میگیم مثلا این سکولاره و این دینیه و از قضا این دوتا هر دو به یک گونه تحت تأثیر نظام‌های معرفتی غربی مدرنیستی و نظام‌های معرفتی و اپیستمولوژیک کاتولیکی قرار گرفتن و نیازمند انتقاد و نیازمند نقد جدی در هر دو سو هستند. یعنی همون جریان‌هایی که ما بهشون میگیم جریان‌های دینی از عرف ما خیلی فاصله گرفتن و هم نظام‌هایی که ما بهشون میگیم نظام‌های سکولار و عرفی از عرف ما بسیار فاصله گرفتن. این کل بحث من بود که اگر خواستید در پرسش و پاسخ هم میتوانم در خدمت شما باشم.
در خدمت شما هستم. بچه‌ها هر کدوم که می‌خواید میکروفون رو در اختیارتون هست. آقای دکتر عبدالجلیل هاشمی بودم. بسم الله.
من صدای شما رو نمیشنم. من دوی کنگه نزدی
بیگه شما رو بچه هایی باز کنید. اون ریسیبه رو باز کنید بده برگیت کنید.
در زبان اسلامی شریعت اسلامی. دومی هم این که ما میتوانیم نمازمون به عنوان مثال سکولار باشه. من میگم اساساً ما این مفهوم سکولار رو نباید در داخل دستگاه مفهومی خودمون استفاده کنیم، برای اینکه سکولار یه خواستگاه معرفتی دیگری داره. شما اگه بخوام خیلی به ذهن نزدیکتر باشه بگم به این صورت فکر کنید شما میخواییم به عنوان مثال یه عضوی رو به بدنتون پیوند بزنید. این عضو اگر مثلا میگه من نظر ژنتیکی خون نمیدونم مسائل فیزیولوژی به بدن شما نخوره، به جای اینکه کمک بکنه برای اینکه این بدن شما صحت خودش رو پیدا کنه، خودش مانع صحت میشه. امر سکولار زمانی معنی داره که شما در جهان بینی مسیحیت کاتولیک باشید. وقتی از اون دستگاه مفهومی رو خارج کردید، آوردید در دستگاه مفهومی اسلامی قرار دادید، باعث پریشانی دستگاه مفهومی میشید. مثلا در دستگاه مفهومی اسلام برای کسی که به عنوان مثال نماز میخونه ولی اگر در نمازش مثلا حضور کافی نداره یا نمیدونم مثلا مسلمانه ولی ممکنه دست به گناه‌های بزرگ بزنه، به اون نمیگن اون آدم سکولاره، میگن مثلا فاسقه، فاجره، نمیدونم، ولی مسلمان هست. شما باید ببینید در دستگاه مفهومی اسلام اول چه چیزهایی، چه ظرفیت‌های مفهومی وجود داره. از اون ظرفیت‌های مفهومی برای فهم جامعه و فهم اموری که در ذیل جهان‌بینی اسلامی قرار می‌گیره استفاده کنید. ولی اگر اومدی مفهوم سکولار رو گرفتی که در یک دستگاه مفهومی معانی دیگه میده و از قضا بر اساس دستگاه مفهومی کاتولیک کل جهان اسلام سکولاره و کل مسلمی دارن کارهای لائیک میکنن. من شما رو اشارت میدم به یک واقعه تاریخی، فکر میکنم در قرن 12 یا 13 میلادی بوده، بین شارلمانی که یکی از امپراتورهای فرانکا یا همون چیزی که امروز ما بهش میگیم فرانسه و اینها، و یکی از سلاطین مملوک. وقتی اینا بین هم دیگه در حال جنگ بودن، یه پیامی میفرسته این امپراتور فرانکا به سلطان مثلا مملوک که مسلمان بوده در مصر و شمال افریقا، میگه که شما دین ندارید و فقط برای دنیا دارید میجنگید. به این سلطان مملوک خیلی بر میخوره، میگه چطور ما دین نداریم؟ ما پیغمبر داریم، کتاب داریم، سنت داریم، ما دین داریم، دین ما اسمش اسلامه. میگه نه، این چه دینیه که در شما میتونید 4 تا زن بگیرید بعد این همه لذت جنسی داشته باشید، نمیدونم مثلا کنیز داشته باشید، همه اینها رو، این دین نیست که. در نگاه آنها دین یعنی آن که در ذیل مفهوم کلیسای کاتولیک کسانی باشن که خودشون رو وقف کلیسای کاتولیک بکنن. چرا؟ چون کلیسای کاتولیک سمبل پیکر مسیحه و در این نظام معنایی سکولار و اسپریتوال، روحانی و سکولار معنی داره، و کسانی که خارج از این نظام قرار میگیرن و دست به عنوان مثال زندگی روزمره میزنن، اینا همه لایک هستن. یعنی به یه دیدگاهی ما هممون لایکیم از دیدگاه مسیحی‌ها. حالا ما اگه بیاییم اون رو معیار قرار بدیم برای فهم خودمون، دوچار بسیار پریشانی ها میشیم که امروز هم دوچار شدیم. یعنی ما امروز آمدیم در وسط جامعه خودمون یک سری دستگاه های مفهومی رو گرفتیم و بر اساس اون دستگاه های مفهومی داریم نظام اجتماعی سیاسی فرهنگی دینی خودمون رو مفهوم سازی میکنیم و به جای اینکه به یک سری مشترکات برسیم، هی مفترقاتمون داره بیشتر میشه و خودمون هم نمیدونیم چرا به این صورت شده. یعنی مثلا بدون که این ریشه این افتراقات که در جامعه ما هی داره بیشتر و بیشتر میشه، بین کسانی که به عنوان مثال دغدغه دین دارن، بین کسانی که دغدغه فرهنگ دارن، بین کسانی که دغدغه امور اجتماعی رو دارن، چرا یک زبان مشترکی ایجاد نمیشه؟ امیدوارم آقای عبدالکریم پرسش شما رو پاسخ داده باشه.
دوستان اگر سوال دارید در خدمت. بله آجا، شما بفرمایید. من به شما بعد از اینجا استاد جواب دادم عرض کردم شما، ما کار پزشکی یک کار 98% داریم، اینا تشخیصه. یک کار 2-5-10% داریم، تشخیص یا درمانه. ما الان 40 ساله با خوب نشناختن مسئله، نپذیرفتن مسئله، از طریق گشاد ساز داریم این آوازیم. هم قرآن درس میدیم، مدارسمون رو، دانشگاهامون رو داریم، داد میدن رادیو تلویزیون، بعد مسئول شد اونجا با بدونیدیم چه نجوری میشه فهمه چه بودتا بیشتر موازه با این رسمت این است که این فلج اطفالی که در نظام معرفتی اون پارادایم تحلیلی ما وجود داره، هر کاری که میداریم آخرتر بازه دو هم که در اونه چیزی نیست که دردره اجتماعی با دردره دینی با دردره سیاسی ما رسمت تمام مسئله آغازت برایند اینها چه بیدیم معدل اتحاد نمیرسه با اون قسمت تحلیل، چون ناظر به مبانی معرفت شناسانه این قضیه تا چه باید کرد یا من نظر شماست.
آجا آقای بخشی، چون صدا این طرف که بازه شد، سلام علیکم.
یا
سلام علیکم. میکروفون رو دارن بچه ها تعیین میکنن، صدا نمیاد. اگه مهم است که سوال دوستان رو تکرار کنید پشت میکروفون.
چه بخشی میکروفون رو دارن میگم که با فرض این که ما رو دوشان امر روحانی و امر عرفی هستیم، قرآن داره که پیامبر امر میکنه خود الامر و امر به نور. اصلا نقطه آغاز نبوت پیغمبر ما حکومت بر عرفه. عرف هم که تحقیق خیلی قشنگ و لطیف راهی بشه مثلا داره گفتن اگر عقل حد عقلی مطلق عقلی مردم به رسولت نشناسی شناخت نوجه در پیام خدا ما داریم با فضلا و حکما و فلاسفه صحبت میکنیم یا قرآن ما خطابش را ایمانناسه. عرف به معنای خیلی ساده و اولیه یعنی امر پذیرفته شده ای که همه ما به زیبایی اون اعتراف داریم. حالا سال جامعه بزرگواری بود که حالا ما گرفتار این وضعیت هستیم. خب راه خروج را شما ممکن بفرمایید که ممکن است که دار در روی ما نشون بدید.
ببینید راه خروج از مسائل و مشکلات اجتماعی سیاسی فرهنگی این نیست که ما زود بخوایم یه راهی رو ما الان تعبیه بکنیم. اول اصلا ببینیم وضعیت ما چگونه است. ما الان کجاییم؟ ما یعنی آیا واقعا این که ما اومدیم یه سری معیارهایی رو انتخاب کردیم؟ مثلا میگم در گزینش اساتید در دانشگاه یه سری معیارها رو انتخاب کردیم برای اینکه بگیم مثلا چه فیلمی خوبه چه فیلمی بده، چه آدمایی مثلا به عنوان مثال خوبه یه پستی رو بگیرن خوب نیست یه پستی رو بگیرن. اومدیم یه سری آیا این معیارها واقعا همون معیارهایی است که از زیست جهان شیعی اسلامی و دینی خود ما که تجربه تاریخی حداقل 1400 سال داره از اونجا برآمده و این مفاهیم درست شده یا نه این مفاهیم از جای دیگه اومده؟ و وقتی ما این مفاهیم رو قرار میدیم به جای اینکه ما راه بدیه که یک پارچگی به یک وحدت کلمه برسونه هی داره ما رو از همدیگه جداتر میکنه، چون ما داریم یه چیزی رو از این مردم میخوایم که اساساً تو فهم متعارف اینا هیچ پیشینه نداره. هی ما میگیم شما باید دینی بشید، هی میگیم باید متدین بشید، ولی خودمون هم نمیدونیم متدین بودن یعنی چی. نمیگیم آقا شما سکولاری، خب سکولاره چجوری سکولاره؟ ایشون نماز میخونه، قرآن میخونه، دعا میکنه، همه کارشون میکنه، طبق شریعت ازدواج میکنه، طبق شریعت هم مثلا بخشش خاک میکنه، نمیدونم عروسی میکنه. خب این چجوری سکولار میشه؟ میگیم نه دیگه تو سکولاری. خب میگه من چجوری سکولار شدم؟ آخه فاسقم، فاجرم، نمیدونم مؤمن نیستم، کافرم. وقتی میگیم به عنوان مثلا تو دستگاه مفهومی اسلامی خودمون نگاه میکنیم میبینیم اصلا سکولار معنایی نداره. چرا؟ چون سکولار زمانی معنا داشته یعنی یه اموری هم که این امور ربطی به دین نداره. میگیم خب مثلا سلمنا اون امور چیه؟ میگه آقا ازدواج کردن یه امر سکولاره. خوبی تو دستگاه مفهومی ما معنا نداره. میگیم آقا مثلا فرزند آوری سکولاره. میگه آقا پیغمبر ما گفت آقا ازدواج کن. تازه چی؟ میگه اصلا روحانیت امت من جهاده. یکی از معانی جهاد هم اینکه آقا برسی به امور مسلمی، مثلا انفاق بکنی، دوم صدقه بدی، چه میدونم امور خیریه درست کنی، وقف کنی، بری پول در بیاری، تجارت کنی، همه این کارا رو. اینا میگه همه سکولار. میگیم آخه اینا تو دستگاه مفهومی ما تو این ذهنیت 1400 و مثلا 37-8 سال ما هیچ کدوم اینا سکولار نبود. چجوری یه دفعه شد سکولار؟ اینه که ما هنوز خودمون در این سردرگمی مفهومی گیر کردیم. اولین کار حداقل اینه که از منظر مفهومی ما بیان بگیم که کجا هستیم، کجای جغرافیای فکری فلسفی جهان هستیم. بعد حالا اینکه ما چه کار باید بکنیم، نمیدونم چه کار میشود کرد، من فکر میکنم یه کار نیست که فقط من میگی تنها یا شما به عنوان مثال مثلا به عنوان نماینده حوزه علمی قم بتونی انجام بدی. باید فکر میکنم یک جهاد واقعا فکری و خالصانه و صادقانه باشه، یعنی درش هم صداقت باشه، هم اخلاص باشه و هم شجاعت و حریت. یعنی من نباید بیام یه حرفی بزنم که فقط جمعیت دوست داشته باشن یا معیارهایی که امروز بر جامعه ما غالب شده در اون معیارها قرار بگیرم. مثلا میگم آقا سلام، آقا طیبند، آقا طیبند، ممکنه اینجا من حرف زدم رفتم یه واسم کتک بخورم، اشکال نداره. بذم عقل آقا حرفامو زده باشم بگم آقا فهم من از مسائل اینه. ممکنه شما با ادله اومدید گفتی آقا بر این دلیل بر این دلیل غلطه، شما میرید اصلاحش میکنید، یه مقاله دیگه می‌نویسید، این مقاله رو نمی‌نویسید.
بله بله بفهم شما بفهم. بله من دیگر داری خواهش کنم سوال کنم. بله
آیا عرف؟
آیا عرف چیست؟ قابل طراحی هست؟
هیچی نمیشه.
نمیشه.
من کوشام سنگینش. بیا شما اینجا قشنگ صحبت کن بیا. من ببخش بابا. کوشام سنگین نمیشه. عوض میخوام.
بیا دیگه من استاد.
خیلی عوض میخوام ببخش.
یک آیا عرف قابل طراحی دومیش؟ بودم.
سلام
علیکم. علیکم السلام. اگر قبول کنیم که در حقیقت مقابل تغییر هست با چه ابزار استدلال و منطق هایی میشه این عرف رو تغییر کنیم حالا یا ما یا مثلا مقصود قیلیدی برای جوامع دینی که بتونن توی این عرف مقاصد اونها رو بگیرن بکنن و ساده برای من دارم بکنید که حالا برکت قبول پیشفت که موضوعی لایی که شما شد فرمودی که در حقیقت موضوعی که مسئولیت کلیسایی رو نمیتونن مثل دستانشون اجرا بکنن و میان مثلا خیلی یه زندگی معمولی تبدیل میکنن برای خواهی افراد خاص هم که گروه جزء گروه های خواص هستن اگر وقتی چه موضوعیت رو که مکتب دینی اسلامی داشته باشن و اینا به این دفعه حرکت میکنن آیا اینا هم موضوعیتشون داریم که یا اینا بکنشن به یه دینی و که اگر حالا قربت مثل که نفر خواص به سمت های مدیریتی و مسئلات خیلی خاص هم هستن خب اینا اگر قرار بشه دایف باشد حالا باز همون موضوعیت دایف برای شما برای که این که خب در حقیقت واقعا قیلی هست
سه ماه درسی بذاری باز میشه
بله؟
سه ماه درسی بذاری باز میشه یه سوال، نه شیش تا سوال
بذاری من چند تا موضوع
کنم باشه بذارم
آخرش هم
بذارم آخرش هم تو مونده هم لقه شما؟
آخرش هم بذاری شما
بذاری شما بذاری شما بذاری شما بذاری شما بذاری
حالا ما اگر مپذاری شما دو تا دست به فکر که شما ایشان فرمودی یکی مکتب فکری شما
نه شما نیست
و یکی هم که خاطر این را مثلا مدرده داریم اگر این بود فقط بود که اون دوست دست کار فکریه به ما دوشه اشکال مکتر بودی خود رو نمیشیم مثلا هر این الگان دویدار حکومتی از این دوست دست کار فکری بودن تحییده بیدن که وقت از دوستان خود رو بودنی حیاتش رو نمیشه بشن
من از این آخریه شروع میکنم تا به اولیه برسم و اون میگه اسپریتوال و لایک جفت دستگاه فکری نیستن دو تا مفهوم هستن اینا دو تا دستگاه فکری نیستن من گفتم اسپریتوال یعنی به عنوان مثال در نظام فکری مسیحیت جهان رو به دو قسمت امر روحانی و امر سکولار و لایک یک دستگاه فکری نیست یعنی آدمی که به عنوان مثال خودشون نتونه وقت کلیسا و امر روحانی بکنه ولی اینکه حالا به عنوان مثال کسی مثلا پستی گرفته باشه و بعد این آدم هم لایق باشه، غیرگینی باشه و یا اینکه به عنوان مثال امر عرفی رو میشه طراحی کرد من فکر میکنم یه سری مسئله یعنی حداقل فهمی که از پرسش شما داشتم اینه که یه سری امور به سیاست‌گذاری های اجتماعی مربوط میشه ولی اینکه عرف رو یعنی فهم متعارف رو میشه طراحی کرد یعنی چی فهم متعارف رو طراحی کرد چون من گفتم عرف رو من به این معنا میفهمم یعنی فهم متعارف عقل متعارف بشر یه سری امور رو میپسنده یه سری امور در سیرورت‌های تاریخی جزء فرهنگ ما میشه اون فهم متعارف مثلا میگم خیلی ساده وقتی مسلمان‌ها یا به عنوان مثال در ورود اسلام به جهان ایرانی خب یه امری بوده به نام نوروز خب مثلا میگن نوروز آیا این به عنوان مثال خب جزء چی میگن دستگاه دینی اسلام که نبوده ولی خب عرفای اونم علما یا کسانی بزرگان دین بودن گفتن این یک امر عرفیه و ذهنیتی هم نداره با نمیدونم مثلا توحید و نمیدونم جهان بینی توحیدی خب اشکالی نداره شما حتی به عنوان مثال حجاب رو اگر نگاه بکنید در کشورهای مسلمان مثلا میگم در آسیای جنوب شرقی اگر شما برید در آسیای جنوب شرقی در مالزی و اندونزی این فهمی که ما از حجاب داریم در اونجا نیست، ولی در فهم متعارف اونها یا در فهم یا در عرف اونها اون فرد یه آدم مثلا خارج از اسلام نیست با اون شکل و شمایل که به عنوان نظام خودش پوشیده. خیلی راه دور نرید، همین جزیره قشت من خودم رفته بودم دیده بودم. اگر نگاه کنید افرادی که در جزیره قشت پوشش زنان رو نگاه بکنید با پوشش، اگه با همون پوشش تهران بیاد شما میگید آدم یه آدمیه که مثلا بی‌حجابه، در حالی که اونجا نه، اصلا کسی اینو فکر نمی‌کرد که داره مثلا یه کار چه می‌دونم ضد دینی می‌کنه. عرف رو من به این معنا گرفتم، حالا طراحی کردن عرف رو فکر می‌کنم یه بحثی که به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مربوط میشه.
وقتمون داره تمام میشه و جنبندی رو بهت
گفتم.
بله.
جنبندی به نظر من کار سختیه، ولی فکر میکنم که اگر ما بتوانیم، یعنی به جایی که اول به دنبالی باشیم که چی تجویز بکنیم یا چه کارهایی رو باید انجام بدیم، از اون مفاهیمی که داریم استفاده میکنیم بدونیم خواستگاه این مفاهیم چیه. چون به عنوان مثال همون جوری که مثلا میگم تو شرع خودمون هم هست، وقتی میگن به عنوان مثال شما میخوای منابع درآمد خودتو ببین ریشه هاش کجاست، چون تأثیر میذاره اون خوراکی که میخوری، تأثیر میذاره همین خوراک ظاهری، همین خوراک روحی تأثیر میذاره روی بینش تو، روی جهان بینی تو. مفاهیم هم به همین صورته. ما باید بدونیم این مفاهیمی که داریم استفاده میکنیم برای طراحی کردن، برای برساخت زندگی خودمون در این جهان، این مفاهیم از کجا اومده. این میشه گفت شاید ابتدای بحثیه که ما میتونیم طرح کنیم و بعدا اگر فرصت شد استفاده کنیم و گفتگو کنیم.
خیلی متشکرم.